اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین. پنج شب بحث خیلی مهم می‌دارم و شما بزرگوارانی که حالا حاضر در جلسه هستید و عزیزانی که صوت این جلسه رو همین امشب میشنون، محضرشون عرض بکنم که بحث مهمیه با عنوان از کربلا تا تهران و یک تطبیق و یک مقایسه و مقارنه است بین که اوضاع اون موقع جامعه منتظر امام حسین چطور بوده با اوضاع امروز جامعه منتظر امام زمان الان، یعنی جامعه منتظر امام زمان سال 61 هجری با جامعه منتظر امام زمان الان. ما در مورد مردم کوفه یک سری نگاه هایی داریم که بعضا غلطه. اینا خدمتون عرض بکنم. از این حیث که مردم کوفه شاید بهتر باشه اینطور بدیم که شیعیانشون جز بهترین شیعیان بودن. اصلا مردم مدینه امام حسین نگه نداشتن. اصلا برو. مردم مکی گفتن برو، نگه نداشتن آقا رو. بینشون بود. مالا حرف اینه که مثلا آقا برن کجا؟ کوفه مثلا آیا حکومت تشکیل میشد یا نمیشد اینا؟ اصلا امام تو مدینه بود که، امام تو مکه بود که، چرا نگهش نداشتن؟ اینو باید درست فهمید و ما هم دست به فوش دادن و به مردم کوفه خیلی خوبه. یعنی هر چی میشه یه فوش اولین کوفی ها میکنیم. یک جایی هم وارده ها برشون. اما من نگرانم از این جهت که یک موقعی اون فوشه به خودمونم چی؟ بر نگرده. ببینیم مثلا دقیقا داریم به خصلت و خصوصیتی فوش میدیم که در خودمونم هست. این خیلی بده. بارها عرض کردم شمر رو جسمش که شمر نکرد، که صفاتش شمر کرد. این نکته مهمی ها، صفات شمر رو شمر میکنه. وقتی میگه ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفات، و یعنی جانباز جنگ صفینه. شمشیر محکمتر بهش خورده بود، الان من شما داشته بهش گفتیم شهید شمر. این خیلی مهمه ها. اگر ما اینو درست درک نکنیم، ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. درسته؟ شما یعنی شما دقیقا چجوری نیستید؟ میشه بفرمایید؟ مردم کوفه چطور موندن؟ که امیرالمومنین تنها موند؟ امام حسین مسلم تنها موند؟ به نظرم موضوع کاربردی مهمیه. شهر کوفه به لحاظ ساختاری میخوام بخواد بحث کنم. جغرافیاش، جمعیتش، جامعه شناسیش، مذاهبش، یه باید چک بشه و بررسی بشه. شهر کوفه سال 17 هجری تأسیس میشست. توسط خلیفه دوم. یک شهر نظامی، از بیس نظامی. وقتی دیگه فتوحات به سمت ایران زیاد شد، اینا باید یک جایی رو می‌داشتن که اونجا سازماندهی صورت بگیره برای حملات. بعدها که فتوحات به سمت افغانستان و کابل و اونجا هم که کشید، یک شهر دومی هم درست کردن در خراسان، در منطقه قومس، کوهمس، جایی که کوه مس بوده، عبارت فارسیه، که میشه هم منطقه استان سمنان الان، که هم شهر شاهرود و اینا هم الان برید اونجا در روستاهاش می‌بینید. من رفتم دیدم، ببینید روستاهاش، ببینید مثلا قبایل دوگانن، مثلا عرب احمدی، عجم احمدی، عرب یار محمدی، عجم یار محمدی. یعنی عرب حتی تا چند وقت پیش نهاد قبرستوناشون هم جدا بود و سختم با هم ازدواج میکردن، اما اثری از زبان عربی چیه توشون نمونده. یعنی عربی که کاملا چی شدن؟ زبانشون فارسی شده، اما لهجه عربی هست. یعنی همینجا ته گلو و حروف و حلقی ادا میکنن و این مونده توشون، لحنه مونده. یکی از این شهرها شهر کوفه است دیگه، یعنی اصلی ترین شهر رو بمونی، شهر نظامی، پادگان نظامیه. نظامی ها ریختن اونجا، بعد اینا هم بالاخره همسر دارن دیگه. اینا هم کیا رو همسرشون آوردن؟ خونه های سازمانی هم به قولی ساختن اون بغل. اینه پادگان نظامی که خونه سازمانی هم داره. این گسترش بده که زمانی که مسجد کوفه رو می‌خواستن بسازن، خلیفه دوم گفتش که مسجد رو به اندازه بسازید که 40,000 نفر جمعیت توش باشه. دقیقا منظورش اندازه سپاهشون بود، یعنی هم مسجد باشه هم چی بشه، مثلا اگه حمله صورت گرفت برن تو مسجد بتونن قرار بگیرن. این 17 هجری، در سال 37 هجری یعنی 20 سال بعدش جمعیت میرسه به 67,000 ارتشی به غیر از خانواده هاشون. یعنی هی داره چی میشه؟ بیشترش در اثر زاد و ولد، در اثر کوچ فلان اینا. در جنگ صفین که عموم رزمنده ها و جنگاوران امیرالمومنین مال همون کوفه بودن، سپاه امیرالمومنین تا 120,000 نفر تخمین زده شدن فقط ارتشی ها. این جمعیت میره بالا و این مهمه. یعنی حتی شغل اول اونجا چی بود؟ نظامیگری. شغل اول نظامیگری بود. یک سری شهرها ما تو همین ایران خودمون اینجور داریم، سمینه لب مرز، موقعیت جغرافیایی خاصی داره، شغل اول نظامیگریه. یعنی سپاه داره، ارتش داره، نیروی انتظامی داره، خطرناک اونجا باید این نظامی توش زیادن. به لحاظ اقتصادی بسیار مهم. باورتون نمیشه چقدر پول وارد کوفه میشد. یعنی به جرئت من شاید بگم شاید مثلا 1/3 کل دارایی جهان اسلام از اون تا مصر رفتن ها. می اومد اول تو کوفه، تو کوفه هزینه میشد، اضافهش میرفت شام، مثلا در زمان اموی ها یا در زمان خلیفه دوم میرفت، بعد اضافهش میرفت مدینه. اصل پول کجا؟ همونجا خرج میشد. یه قانونی بود که هر شهری که فاتحه مفتوح باید پولشو به فاتحه بده. چون اصل پادگان نظامی کجا بود؟ کوفه بود. پولا میمد اینجا، این تهران خودمونن تو ایران، پولا میاد اینجا. من مثالی که جلسه قبلی هم زدم اینجا تکرار میکنم، ما برخی از شهرها داریم مثل کارخونه هایی داره که آلاینده است، مردم بدبختش دارن دود استشمام میکنن، ازاجون مریضی میگیرن، ام اس میگیرن، سرطان دارن میگیرن. دفتر مرکزیش کجاست؟ تهران. پولا میاد کجا؟ تهران. تو بانکای تهران مالیات هم تهران میدن، خرج تهران هم میشه. بی انصافی دیگه، دودش یکی دیگه داره میخوره. زمان دولت قبلی هم بنا بود که این جمع بشن و اینها تا برن تو شهر اصلی شد، تو حدودی هم شد. حالا بخیر اینا طرحی که توی دولت نمیشه جمعش کرد، باید تفکر نظام این باشه که اینا رو حلش بکنه و کار درسته ها. من مثالم گذاشتم میگم از کربلا تا تهران، یعنی این مثالی که دارم میزنم شما خودتون هی تهران بیاد جلوی چشتون و تهران به عنوان این ابر شهر و کلان شهر رو پایتخت انتخاب کرد. خب کوفه پایتخت بوده در زمان امیرالمومنین، میشه چی؟ پایتخت. از این حیث پایتخت میشه شهر اول هر کشوری. یعنی نظامیگری که اونجاست، اقتصاد هم میاد اونجا، حکومت هم میاد اونجا. من برخی از کشورها داریم که چند تا پایتخت دارن، پایتخت سیاسی دارن و پایتخت چی؟ اقتصادی دارن. همه شد یکی، نه اهمیت برد بالا. در زمان امیرالمومنین که کوفه شد پایتخت، به خاطر اینکه به لحاظ جغرافیایی مرکز جهان اسلام میشد، مدینه به شرق به غرب نزدیک بود، از شرق دور بود، سرحداتو بعد میتونسته سری نیرو برسونی. حضرت میخواست اونجا رو آروم نگه داره و اینقدر پیچیدگی داره کوفه که حضرت میخواد خودش بالا سر ماجرا باشه. مردم عجیبی دارن، وقتی حضرت برای جمل میخواد آدم جمع بکنه، ابن عباس میاد، اشتباه نکنم 1,000 نفرم نمیتونه جمع بکنه، هرچی سخن رو نمیکنه. اینجا حضرت مأمور میشه یه سیاستمداری مثل امام حسن رو بفرسته، ساست العباد، اینا سیاستمدارای. اومد حضرت سخنرانی که 12,000 نفر آدم جمع کرد. یعنی قلق داشتن اینا، تمام عجیب و پیچیده بودن. چرا عجیب و پیچیده بودن؟ باید ببینیم مریخ اومده بودن؟ نه. به لحاظ آب و هوایی هم خوب بود، منطقه بین النهرین، نجف الان دیگه نجف کوفه الان شده یکی، هم چسبیده. نخلستان‌های خیلی عالی، منطقه حاصلخیز، اینا باعث می‌شد. نزدیکی به ایران، خب ایران هم یک امپراتوری بزرگ بوده، بوروکراسی داشته، ساختار داشته، صنایع داشته، کلی مهندس داشته. قاتل خلیفه دوم فیروز، این دیگه تخصصش تو حوزه ساخت آسباد بود. آس در زبان فارسی یعنی سنگ. آسی که با دست به چرخ دستاس، آسی که به آب به چرخ آسیاب، آسی که به باد به چرخ چی؟ آسباد. این یعنی امروزش بگم نیروگاه اتمی. برای اون کشورهای چی؟ کم آبی که مثلا عرب‌ها داشتن منطقه خودشون، چیز عجیب غریبی بود مثلا. چرخی به چرخ با باد، با نیروی باد. مثلا هلندی‌ها که آسیاهای بادی. اینو فناوریشو فقط ایرانی‌ها داشتن. این نزدیکی به ایران هم بر این اهمیت می‌افزود. از سال 50 هجری که زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، چون معلومه باباش کیه؟ گفتن زیاد پسر ابی، باباش. این محضر شما عرض بکنم که فقط 50,000 نفر شیعه رو اخراج کرد از کوفه. ببین جمعیت چقدر زیاد شده بود. به بهانه های مختلف اینا رو فرستاد به کجا؟ به خراسان. که اصلا من به شما عرض بکنم یه حب به اهل بیت، اینا میخواستن مثلا فکر میکردن زرنگی کردن گل زدن. محبای اهل بیت های چیکار میکردن؟ دور میکردن از اون پایتخت نظامی، عملا پایتخت نظامی کوفه، فکر میکردن زرنگی کردن. اما اینا با خودشون فرهنگ اهل بیت رو چیکار میکردن؟ میگن بالانس جمعیتی بسیار برای معاویه مهم بود، بسیار بسیار، به روش های مختلف از محبان امیرالمومنین کاهش میداد. یک عده رو با پول، یک عده با فرهنگ سازی، یک عده رو بچه هاشون دست گذاشتن. کارشون این بود. شما میدونید دیگه، برخی از ائمه ما رو مجبور میکردن که فرزندشون رو بدن سیستم تربیتی دستگاه خلافت بزرگ کنه. اینو یاد داشته باشید. امام جواد علیه السلام رو مجبور کردن که امام هادی رو، معلمش رو، دستگاه خلافت عباسی رو تعیین کنه. یعنی اینا سرمایه گذاری میکردن، مثل همین کشورهای غربی که چیکار میکنن برای بچه برخی از همین آقایان بورسیه‌شون میکنن کشورهای دیگه و یه دون طرف و میخوان، میدونم بالاخره اینا یک نفوذی خواهند داشت، اینا بالاخره آقازادن. نمیشه شما بگی که اصلا باید بگذاریم کنار. البته همه جا خوبه بود، از هر کسیم که البته بچه‌شون بره خارج درس بخونه، ولی بد بودن که نیستش. اما اون برنامه‌ریزیشو داره، اون برنامه‌ریزیشو داره، جاهای مختلف هم داره. مثلا ببینید مغزهای ما رو چیکار میکنه تو دانشگاه. الان این سری از اساتید دانشگاه هستن، متاسفانه شما هم دید رهبری اشاره کردن که خیانت آشکاره. 10,000 دلار، 5,000 دلار، 15,000 دلار پول میگیرن، نخبه ها رو شناسایی میکنن. اون طرف که از این بچهای امیرکبیر بود، دانشجو دکتراست، میگفت استاد ما تا پانسیون منم هماهنگ کردارم. این خیانت دیگه. یعنی دستگاه رسانه یه طرف و فرهنگسازیش خوب میتونست کار بکن. در همون سال جمعیت کوفه 140,000 نفر تخمین زده میشد، بعد از اخراج 50,000 نفر که میگن نزدیک 60,000 نفر رزمنده نگه داشتن و 80,000 نفر خانواده شد. این 60,000 نفر رزمنده و 80,000 نفر خانواده یه خورده جور در نمید. یعنی هر کدوم یه زن داشته باشن ایشون 60,000 تا، یعنی بچه نشن نخیر داشتن. پس چی؟ بچه هم نظامی می شدن به اون شکل. یعنی بهترین توجیه که با این عدد و ارقامی که تو تاریخ اومده میشه بنده والا کنکاش کردم بهش میرسم اینه. آمد الله 10,000 نفر این ور اون ور، اما در کلیت بحث چیز عوض نمیشه. تو زمان زیاد دستور داده میشه که مسجد 40,000 نفر که گنجایش نداره، برید رو 60,000 نفر. گسترش دادن، صحن و سرای مسجد بزرگ کردن. همین الان هم مسجد کوفه میریم، مسجد بزرگه، تازه کلی تغییرات کرده و اینا، مسجد قابلیت پذیرش جمعیت بالایی رو داره. تو نامه هایی هم که به امام حسین علیه السلام نوشته شد، متن هایی هستش که شما میفرمایید میبینید، باز میخوام میبینید که مثلا نوشتن ما لشکر 100,000 نفریمون آماده فرماندهی تو، فقط بیا. اصلا آقا وقتی میخواد حضرت مسلم رو بفرسته، فردی رو میفرسته علاوه بر کیاست و سیاست مدار بودن، این شخص نظامیه. میدونید که فرمانده لشکر امام حسین و کاروان امام حسین قبل از حضرت عباس کیه؟ حضرت مسلمه. که این آنالیز نظامی دقیقی داشته باشه. ببین اینا چی دارن ما چرت و پرت وقت نمیگن. حضرت ببین اهل بیت به جز آقا صاحب الزمان، در پیامبران حضرت داوود قضاوت باطنی نمیفرمودن، یعنی مأمور نبودن با قضاوت باطنی تصمیم، باید با همین ظاهر تصمیم میگرفتن. یعنی برای شما مثلا یک جام شربتی آوردن بهت میگن بخور، اگر کسی از بیرون بهت داره بلند میگه مثلا که من شما هستم میگم بخور، و میخورید شما دیگه. لا یرد الاحسان للبخیل. اما یه موقعی نفر میگه آقا توش سم داره، نمیخوری. اهل بیت آگاهن در این که سم داره، اما مأمورن بر چی؟ بر ظاهر. امیر مؤمنان میدونه قاتلش ابن ملجم، مثلا بهش میگه، اما وقتی میاد تو مسجد این نفر دمر خوابیده، حکمش چیه؟ تو مسجد خوابه، باید بیدارش کن. حضرت داوود در پیامبران بنی اسرائیل این ویژگی رو، یعنی باطنی قضاوت میفرمودنشون. در میان اهل بیت هم کی؟ آقا صاحب الزمان. باطنی قضاوت میکنه. یعنی نیاز به ادله و اینجور مسائل بر حضرت داوود نبود. طرف میاد میگفت آقا مثلا فلانی امروز میگه ماشینمو دزدیده، میگفتش که حالا اون ماشین که به کنار، تو خودت پریروز چرا قتل انجام دادی؟ اینجا ببینم. میدید تو یه دقیقه 10 تا پرونده قضایی رو حل میکرد. همه چی مشخص بود برش. حضرت مسلمو میفرسته، سخن اینا از لشکر 100,000 نفری میزنه. حالا شما بگی مثلا 20% هم لاف زده باشه، 30% هم لاف زده باشه، اصلا نصف 50,000 نفر که هم جمعیتی نیست، نظامی ها. نامه ها را میگن 12,000 تا نامه رفت، درسته؟ 12,000 تا نامه تو هر کدوم اسمهای زیادی بود، یعنی یه نامه نوشته میشد من و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، بعضن عشیره ای صحبت میکردن، من رئیس عشیره فلان، کل عشیره هم با شماست، بیای فقط. این شکلی بود. حضرت هم حضرت مسلم رو فرستاد که برو چک کن اوضاع رو بسنج و خبرش رو به من بده. و بررسی در تاریخ نشون میده که نزدیک به 5 تا نامه نوشته حضرت مسلم. 5 تا نامه نوشته. در حدیثی از آقا امام باقر داریم که حالا چون اعداد مختلفه من این حدیث رو استناد کردم. شیعه صدر اسلام، تاریخ صدر اسلام اهل سنت نوشتن. صدر اسلام ما حدیث داریم، از تو حدیث تاریخ رو استخراج میکنیم، سوای اون بخشی که از کتب تاریخ برادران اهل سنت استفاده میشه. در حدیث آقا امام باقر آمده که 20,000 نفر با مسلم بیعت کردن. این عدد تا 40,000 نفر هم در تاریخ هست. اصلا حضرت مسلم نبض نظامی شهر رو به دست گرفت. شما بگم دور کاخ رو محاصره کرد. اصلا ابن زیاد گیر افتاده بود. با استفاده از یک سری مسائل ابن زیاد جریان رو به دست گرفت که حالا عرض میکنم. یک جاهایی اقلیت بر اکثریت حاکم میشه با استفاده از یک سری اثرات. همین ممکنه در مملکت خودمونم چی بشه؟ اتفاق بیفته. نگید تافت جدا بافته ما. نگید فکر کنید توهمی بزنید ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم و نمیدونم چش ابرومون سیاه‌تره و خونمون رنگین‌تره. این خبرها نیست. اصلا و ابدا. ان زعنتم انکم اولیاء لله، بعضیا زعم اینو دارن که دوست خداان، ولایت خدا رو قبول دارن، از اونها مازمون گرفته شده، از ما هم چیه مازمون گرفته میشه. ما اونا به امام حسین گفتن بیا، ما با آقا صاحب الزمان میگیم بیا، اونا هم امتحان پس دادن، ما هم امتحان پس میدیم. و حتی بنده اعتقاد دارم امتحانای ما پیچیدگیاش چیه بیشتره، چون به لحاظ ابزاری دشمن پیشرفتای عجیب غریبی داشته. ماهواره کجا میره بالا، منبر یه شانتاجی میکرد طرف میمد پایین، میره بالا معزنش داد و بیداد میکرد، هزار رفت 100 متر اونور تا صدا بیشتر نمیرفت. اینجا آقا حرف میزنه 10 دقیقه بعد کل دنیا خبر دارن، شبکه ماهواره داره 1 میلیارد نفر میتونن نگاه کنن، چی میگه؟ فیلم میسازه، صدها میلیون ده ها میلیون در دنیا فیلمو میبینن، اثر روانی خودش رو میگذاره. ابن زیاد از توی کوفه، یک بخش البته از بصره، اما قابل توجه خود کوفه 30,000 نفر سپاه فرستاد. کجا آورد اینا رو؟ از کوفه بودن. یا خود مختار اکثریت سپاهش از کجان؟ کوفن. سپاه مختار چقدر نقش شده؟ 60,000 نفر نیرو داشت مختار. 60,000 نفر اینجوری بتونست شکست بده ابن زیادو؟ این موقعیت شهر رو بفهمید چجوری بوده. شهر مهم بود، پایتختش ازش گرفته شده بود، اما کماکان مهم بود، کماکان مهم بود. تبریز زمانی پایتخت بوده، الان نیست، مهمه. اصفهان پایتخت بوده، الان نیست، چیه؟ مهمه، اثراتش میمونه. به لحاظ نژادی همگن نبود کوفه، قومیت‌های مختلف مثل مدینه نبود کوفه، مدینه همگن بود. اساساً خلفا، یکی مثل خلیفه دوم، وقتی دید مثلا چه داستانی تو کوفه هست، بعضا شما میدیدید که ایرانی‌ها از ورود به مکه و مدینه منع شدن، میخواست مدینه یک دست چی بمونه؟ عربی باقی بمونه. میگن زمانی که کوفه شکل میگیره 12,000 نفر از مجموع 20,000 نفر عربی که اونجا هستن، 12,000 نفر عرب یمانی هن و 8,000 نفر هم عرب نزاری، که این یمنی ها به اهل بیت علاقه من بودن. اصلا یمنی ها اساسا توسط امیرالمومنین مسلمان میشن، هنوز هم اون حبشون چیه؟ معاویه رو اینا خیلی دست گذاشت، سرمایه گذاری کرد. خلفای قبلی هم خوب روی اینا سرمایه گذاری فکر. مثلا شما میبینید اشعث ابن قیس یمنیه، اشعث ابن قیس والی آذربایجان عثمانه، حضرت علی میاد حکمو تمدید میکنه، نمیشه دونه تکونش بدی، برخی هستن نمیشه بهشون دست زد. ضرر رهاییشون، جداییشون از اون بودنشون چیه؟ بیشتر از سوی دیگر فسخ آشکار هم ندارن که شما بگیم فسخ آشکار دیگه نمیشه اینو پذیرفت. مثلا این حضرت امیرالمومنین معاویه رو اصلا نپذیرفت، اما اشعث رو میپذیرفت. اشعث که بابای محمد ابن اشعث، اشعث که بابای قیس ابن اشعث ابن قیس، اسم باباشو به سرش گذاشت. این آقای قیس پسرش و محمد پسر دیگرش، یک چهارم سپاه 30,000 نفره تحت فرماندهی اینا بود تو کربلا. خودش هم کسی که قطام ابن ملجم با هم لینک میکنه، خودش پدر سوخته، پسرش پدر سوخته، دخترش هم چی؟ پدر و پسر و دختر دارن کار میکنن. اما امیرالمومنین برای این آدم چیه؟ بگید حکم میزن. من وقتی در نهج البلاغه داره حرف یوی تو صحبت‌های فرمانشده حضرت امیرالمومنین حرف میزنه، یا علی اینی که گفتی به نفعت نیست، حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، خفه شو منافق پسر کافر، ساکت شو. نه حضرت میگه درسته اما یه منافقه، چیکارش کنم؟ میفهمون به مردم. اشعث سر ماجرای صفین نقش کلیدی داره. اشعث میتونست یمنی‌ها رو آروم بکنه، اشعث بزرگ اینا بود. شما میبینید وقتی بعد از سقیفه، خلیفه اول، یکی از کسایی که اصحاب رده شنیدید شما، کسایی هستن که خلافت خلیفه اول قبول نمی کنن، نه از آن جهت که با علی هستن، میگن چرا ابوبکر؟ اینا شوریدن، جنگیدن، ادشون کشته شدن، یک از فرمانده های کسایی که می جنگن این اشعث. خلیفه اول رو چیکار میکنه؟ میکشش؟ نه، پس زنده مونده دیگه، چیکار کرده؟ خواهرشو میده بهش، پولم بهش میده، آرومش میکنه، تطمیعش میکنه. یکی رو تطمیع میکنن، یکی رو تهدید میکنن، ها، یه رو با تطمیع آروم میکنه. ابو سفیان وقتی با خبر شد که رفته بود مالیات های نجران رو بگیره، مسیح نجران رو، جزیه هاشون رو بگیره، وقتی برگشت با خبر شد پیامبر از دنیا رفته و مردم با کی بیعت کردن؟ با ابوبکر. بهش برخورد، گفت تو قرش تا هاشمی باشه و اموی، کسی سراغ این قبیله های کوچیک و عشیره های بیشناسنامه نباید بره بنی تیم و بنی اودعی، قبیله خلیفه اول دوم. شاکی شد، ما سراغ حضرت علی، حضرت برو پی کارت، گفت همین الان من باید بیعت میکنم بیا بجنگیم. حضرت علی بیعت رو اینجوری میخوام، حضرت امام اون فهم دنبال حکومتن و ابو سفیان دنبال حکومته. جالبه نه هر کی داره منو برادران اهل سنت، خلیفه اول همون مالیاتایی که ابو سفیان از نجران گرفته بود داد به خودش، گفت همینا رو بگی ساکت شو. ساکتم شد. این سیستم این شکلی بود، بیا این پست رو بگی حرف نزن. به شکلهای دیگرش همین الان هم هست، تعارف که نداریم عزیزم. یک دیگه، یه سری افراد دیگه بودن، اینا عرب نبودن، عجم بودن، اعم از فارس و ترک و ارمنی هایی که حتی نژاد ارمنی بودن. آذربایجان که فتح شد کنارش ارمنستان و مناطقی که ارمنی نشون بود اینا فتح شد، اینا مسلمان شدن، اونا تو کوفه اومده بودن، اکثرا ایرانی که اولین ما دیلم نامی بوده میپیونده به سپاه سعد بن ابی وقاص، ایرانی بوده و 12,000 نفر مسلمان میشن میان تو سپاه اسلام شروع کردن جنگیدن. ایرانیایی که میان تو سپاه اعراب، در واقع اینطور میگم چون داریم بحث نژاد رو مطرح میکنیم، اینها به لحاظ جمعیتی 20% 20 تا 25 درصد جمعیت کوفه میان تشکیل میده، قابل توجه ها. اما چگالی حضورشون در سپاه امیرالمومنین و مختار بالاست، 20-25 درصد جمعیتن، اما درصد حضورشون تو سپاه امیرالمومنین یا سپاه مختار بالاست. مثلا یک جا هست، همین ایرانی ها دور منبر امیرالمومنین گرفته بودن، همین موالی میگفتن اینا رو، اینا رو هم خلیفه دوم آورده بود، اسمشون از ولاء دوستی، یعنی اینا با ما دوستن، درسته عرب نیستن، آورده بود و اسم اینا رو تو لیست قبایل مختلف رد میکرد. مثلا این بخش از موالی ها از لیست بنی فلان اسمشون باید بیاد تو برای سهم بیت المالشون رو بگیرن، یارانشون رو بگیرن، بیان پولشون رو بگیرن. آیه پرداختی بود دیگه، اون پرداختی رو عرض میکنم چه شکلی بود. ایرانی دور منبر امیرالمومنین گرفتن چون بهشون احترام میگذاشت، اما انصافاً توی قبلی ها اینطور نبود، یعنی مثلا غیر عرب تمسخر میشد، این نگاه های نژادی متاسفانه این بحث ها هم هست، میبینی مثلا جوک درست میکنن برای هم دیگه، واقعا خطرناک. اسلامی است ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا خطرناک. این حرفا هم بود مثلا مسخره میکردن، این گنگ، این لاله، این حرف نمیتونه بزنه، اینجوری میگفتن، گنگ لاله، این زهر رو سمت طلب، این هش اتا گلو نیست، مسخره میکردن. تا جایی که در برخی از اعراب عجم رو به معنای لال استفاده کردن بعدها، این فرم خواستم میگن زبانش گنگ بود، زبانش درست نمیچرخه، گفتن عجم، حتی اگه طرف عرب میبود. یک عده دیگه هم یه سری نبتی ها بودن که اعراب بادیه نشینی بودن که از قبلش هم با ایرانی ها می جنگیدن در زمان ساسانی ها. اینا بودن. یه سری سوریانی ها بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، صبی ها یا مغتسله بودن، پیروان آیین حضرت یحیی بودن، اینا هم تو کوفه بودن، اما جمعیتشون قابل توجه اینا زیاد نیست، این موالی و اینا، یعنی جامعه یک دستی نبود. باز خود عربان باز عشیرهای مختلف اینا صبح تا شب تو سر کله هم دیگه می زدن. یک وضعی بود. حالا یه چیزی هم بگم، برخلاف الان رشد جمعیت موالی خیلی بالا بوده. یکیش میگن شاید به خاطر علاقه بود که مثلا اگر یک دختری اختیار داشت توی ازدواج، دوست داشت همسر چی بشه؟ اینها بشه. یه سری بحث خود، یه سری از گذشته تاریخی خودشون، بعد مسلمان هم شده بودن، رفتارهای مناسب تری داشتن چون سابقه عرض کردم بوروکراسی داشتن، صنعتگر بودن، اینا یک همچین تمایلاتی بود، اینا جمعیتشون بالا بود. در موارد متعدد در تاریخ داریم که مثلا معاویه تعداد قابل توجه از اینها رو به بصره یا شام کوچاند، به زور یا خراسان. حالا واقعا ما مثلا میریم حالا خراسان رو که میتونیم درک کنیم چه، اما حالا واقعا ببینیم توی شامات ما کجا الان مثلا کسایی بودن که اصالتا کجایی بودن؟ ایرانی بودن دیگه، درسته؟ در شما الان مثلا کجا دارن زندگی میکنن رفتن و احتمال بسیار زیاد هم محب چی هن؟ مثلا اهل بیت بودن، حالا این چی شده؟ زبانشون که طبعا عربی شده، حالا مهم هم نیست، اما میگم قابل بررسی هستش. اینا رو عطاشون هم قطع کردن. عطا چی بود؟ یک پکیج مالی ویژه بود. ایرانی ها رو قطع کرد معاویه. حتی یک جایی رسون به سال 15 درهم. مثلا هیچی. دینار ارزشمند بود دیگه. درهم اگه میدونیش باید زیادتر میدادی. 15 درهم، 10 درهم، 15 درهم. اینطور پول بهشون میداد که اینا چه اتفاقی میفته این کارو بکنن؟ اگر طرف حقوق نظامی خلیفه دوم این عطا رو گذاشت، یک بسته های مالی بود که به نظامی ها داده میشد که کماکان نظامی باقی بمونن، به فکر شغل دیگه نباشن. اگه بره مثلا نظامی باشه و بعد از اون بره آژانس کار کنه، دیگه حواسش پرت میشه، خسته است. دو، فردا جنگ میشه مغازه‌شو ول نمیکنه طرف. حتی یکی از دلایلی که میگن حکم صیغه رو خلیفه دوم برداشت، ترس از اختلاط همین نژادی بود، چون سربازاش داشتن فتوحات میکردن، میرسیدن از خانواده خودشون دور بودن، میبودن چیکار میکردن؟ ازدواج موقت میکردن. ندارید؟ یکی از دلایل میگن همین بود، یک کار سیاسی بود. بگن شرعی بگید نیست، ما آیه داریم در مورد متعه، صراحت قرآن است. خود خلیفه دوم که من دوتا متعه بود من برداشتم، متعتان ممنوعتان، من ممنوعش کردم، منعش کردم، من ورش داشتم و اینا بود. که این دیگه شد متاسفانه در این برادران اهل سنت شد چی؟ بیس. وگرنه خود عبدالله ابن زبیر از طریق متعه به دنیا آمده. الان مثلا متاسفانه این حتاک های وهابی مثلا میخوان شعین خطاب بگم، میگن متعه زاده، صیغه زاده، مثلا اینطور میگه. حالا بری نگاه کنی خودشون یک سری ازدواجه نکاح المسیار دارن که 3000 رحمت بشی به صیغه. حالا حکم آیه قرآن داره خاطر آیه قرآن، نه این آیه قرآن نسخ شده باریکلا، تاریخ انقضا گذاشته واسش. حضرت فرمود اگر برداشته نمیشد حکم صیغه جز آدمای مریض، آدمای عوضی، مریض به معنی عوضی، کسی زنا نمیکرد. به لحاظ جامعه شناسی بررسی کنم براتون، یک سری اعراب بادیه نشین بودن، اینا عشیره بودن، جنگ شروع شد گفتن بیاید، اومدن تو همونجا منطقه وایستادن، چیزی از زندگی شهری بگید نمیدونن، آوردیشون تو شهر، حالا میگی زندگی کن، فرهنگ به قولی بگو آپارتمان نشینی طرف نداره، صبح تا شب دعواشون میشد با هم دیگه، عادت کرده به بیابونگردی، سختش بود. هیچ کی نتونست با اینا بسازه، هیچ کدوم از حاکمای کوفه، همه رو اذیت کردن، از امیرالمومنین بگیرید تا مغیرت ابن شعبه، اصلا با همه سر ناسازگاری داشتن، کلا حرف گوش کن نبودن. چون اینا آزاد بودن، تو بره بیابو میرفتن میچرخیدن، این که اینا رو بیاره محصورشون کنه بیا اینجا بمون چیه براشون؟ خیلی سخت بود. در تاریخ وقتی میخونید میبینید داد خود خلیفه دوم از دست اینا در اومده، اینا رو هیچ کاریشون نمیشه کرد، فقط اینا رو سازماندهی میکردن به سمت فتوحات، برید بجنگید. اینجا این کارایی رو دارن. اینا بیدر و پیکر و بیهویت کرده بود شهر رو. یک عده برخلاف اینا به شدت با سواد و مدعی. اینا کیان؟ کلی حافظ قرآن تو کوفه است، کلی قاری قرآن در کوفه است، نزدیک 17000 نفر از صحابه تو کوفه فقط. اینا مدعی، اینا پیغمبر رو دیدن. تو کجا بودی ما با رسول الله میرفتیم فلان جا. تو داری به من میگی؟ اینا رو به این سال شما مثلا الان میشه با همچین کسایی راحت ساده برخورد کرد؟ ها؟ نه، صاحب اسمه. اصلا حکومت عثمان رو کیا کله پا کردن؟ صحابه. آدم عادی نمیتونست با عثمان در بیفته. دعوا هم با عبدالله ابن مسعود شروع شد، نمیشد. عثمان مثلا ابوذر رو تبعید کرد، برای اینکه ابوذر امر هفته امر معروف هم هستیم، ابوذر عمرو نهی از منکرش معروف بود، اشتباه میدید میگفت. آخر تبیدش کرد کجا؟ تو شامات. گفت اونا بعد از پیامبر مسلمون شدن، اسلامشون هم امویه، اولین حاکمشون هم پسر ابو سفیان یزیده، داداش معاویه، یزید ابن ابو سفیان، نه یزید ابن معاویه. بعدش هم که معاویه اصلا اسلامشون اموی بود و اونا هم تا تونسته بودن علیه اهل بیت تبلیغات کرده بودن. ابوذر رفت قاطی و اونا تخم شیعه کاشت، حزب الله لبنان الان، شیعیان لبنان و شامات از اینان، بقاع، جبل عامل، اینا اینن. کار خدا رو میبینید؟ بعض ما این نقشه های خدا یه سال دو ساله نیست، 1400 سال بعد طرف فکر میکنه خیلی زرنگه، گل زده. 1400 سال بعد بدر. من به شما میگم که از اصلی ترین دلایلی که جمهوری اسلامی رو نمیزنن حزب الله لبنان، نظر بنده بر اینه که حتی مهمتر از توان موشکمون دلیل دارم. چون الان ما به این توان موشکی رسیدیم، قبلش نداشتیم، چرا نمیزدن؟ حزب الله لبنان میترسن واقعا. این مرد سید حسن نصرالله انسان شریفی است و میدونید در لبنان ایشون کلی داره فوش میخوره که تو داری منافع ملی لبنان رو خرج کی میکنی؟ ایرانی ها میکنی. بعد یه دفعه ساده لو توی مملکت میگه ما چرا به حزب الله لبنان داریم کمک میکنیم؟ اینو بندگان خدا نمیفهمن چی میگن. تو برو چقدر میخوای خرج میکنی؟ یه هواپیما رو آرزو کن بهت بفروشن 30 میلیون دلار، 40 میلیون دلار برو از روسیه سخو بخر و نمیدونم چی بخر، نمیدونی از کجا موشک شلیک میکنه رو هوا میخوره، اصلا نمیفهم تیر غیب انگار خورد. اینجا اصلی ترین بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همیشه حزب الله بوده، شیعیان لبنان به صورت ویژه، حالا حزب الله هم که اخص. این صحابه یلیان برای خودشون نمیتونه حرف بزنه. حرف میزدی تو کجا بودی؟ منو پیغمبر بود. الان همین جوریه. دیدی؟ نسبت به کیه؟ امام. نه هست واقعیتیه. شما فکر میکنی مثلا مریخ باید یه نفر بیاد؟ نه همین. بروز کنید. بروز باشید. بصیرت یعنی نفوذ کردن در لایه ها. نه تو سطح موندن. نافذ البصیره. رحم الله عمی العباس. حضرت آه کشید. خدا عموم عباس رو بیاموز. عجب بصیرتی داشت این آدم. حالا یه شب مقرر در مورد ایشون صحبت کنیم. یه عده هم غیر بومی، ایرانی، عرض کردم یهودی، اینا یک جامعه درست کرده بود. شهر بیدر و پیکر، انواع و اقسام اقوام بودن و سعی هم میشد اینا رو کنترل کرد. ابزار کنترل هم چی بود؟ مالی. دو، تفرقه بینداز، حکومت کن. این که به صورت ویژه در زمان کی؟ معاویه استفاده شد. پول میداد علیه قومیت‌های مختلف حدیث جلب می‌کردن. علیه ترکا، علیه کردا، علیه نمی‌دونم ایرانیا، علیه چی؟ همینطور جلب می‌کرد. اما متأسفانه یک جایی چه شیعه چه سنی در عمل به مستحبات سندیت روایت رو بررسی چه نمی کردن و می دیدی برخی از احادیث ضعیف چی می شد؟ مبنا قرار می گرفت. یک حدیث مثلا جعلیه که اصلا با حضرت آیت الله قزوینی صحبت میگم پیرامود سندش از ایشون می خندید. مثلا کردا طائفتون من الجن، و کردا یک قومی از جنان. چه حرفی آخ. پیامبرش فرمود یه چیزی برخلاف قرآن بود، بکود به سینه دیوار، سندم به کنار، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تموم شد. یا در زمان عباسی ها اومدن حدیث جعل کردن، چون ترکا تو خلافت عباسی چی شده بودن؟ قدرت گرفته بودن، اومدن حدیث جعل کردن. اترکو ترک، ترک ها را رها کنید، امکانم ابوک، حتی اگه چی باشن پدرشون. خب احمق اگه یه نفر باباش ترک باشه، خب ترک میشه دیگه. ان احبوک اکلوک و ان ابغزوک قتلوک، اگه ترکا شما رو دوست داشته باشن میخورنتون، اگرم بعدشون بیان میکشنتون. شر بر مزخرفات تا تونست اختلاف انداخ اختلاف انداخ اختلاف انداخ دعوا درست میکرد. میدونست که اگر اینها یه دست بشن اینا باید دائم توازن قوا بهشون به وجود آورد اینکه همدیگر بزن. تو عرض میکنم که جمعیت میرفت بالا میگفت اینا بریز بیرون، اینا باید همیشه بالانس باشن. همین کاری که امروز استکبار داره انجام میده. به لحاظ سیاسی کوفه به تبع بقیه جامعه اسلامی، کوفه شهر سیاسیه، به تبع حضور همین ادیان و اقوام مختلف سیاسی هم خیلی فرق میکنه. یک عده بودن، اینو من تو سخن دیگه گفتم سریع میگذرم، اما لازمه تو این پازل سخنرانی لازمون عزیزانم که نشیدن خوب دقت کنن، خیلی از شبهاتتون رو برطرف میکنن. یک عده بودن بعد از قتل عثمان، فتنه قتل عثمان، اختلافات سیاسی جدی شد، یعنی بین خود صحابه اصلا شکل گرفت دیگه. خود 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شراکت داشتن، ریختن دور خونش. معاویه و مروان صحنه گردان اصلی عثمانو کشتن، انداختن گردن کی؟ حضرت علی. چرا؟ چون تشخیصش این بود بعد از عثمان کی رأی میاره؟ حضرت علی. و سر ناسازگاری باش گذاشته. خیلی هم جالبه. یک عده بودن به اینا میگفتن عثمانی. اینا شیخین رو قبول داشتن، ابوبکر و عمر رو، و عثمان رو برحق میدونستن، حضرت علی رو هم قاتل میدونستن و میگفتن خود علی که کشته شد باید انتقامش از پسرش بگیریم. اینا نقش داشتن تو قتل عثمان. جمعیت قابل توجه از اون 30,000 نفری که تو کربلا هستن همینان. فریاد میزنن یا لاسارات العثمان، خون عثمانو بده. میگفتن آب بسته شد به خونه عثمان، ما آب اینجا میبندیم. حالا فهمید چی شد؟ شبهه سیاسی برطرف نشه، یه جا میزنه بیرون. 10 سال بعد، 15 سال بعد. ماسمال نکنید ماجرا رو. زهیر رو شنیدی میگن عثمانی بود؟ یعنی این نگاه سیاسیش اینجوری بود. اینا ابوبکر عمر رو قبول داشتن، شیخین رو قبول داشتن، بعدش هم میشد چی؟ عثمان رو قبول داشتن، عثمانی. یه عده بودن شیخین رو قبول داشتن، گفتن نه خیر، عثمان خرابکاری هم کرد، خوبش هم شد کشته شد. حالا چه این کسایی بودن که تحسن کرده بودن، چه دور خون عثمان چه تحسن بگید نکرده بودن، به اینا میگفتن چی؟ گفتن حقم با علی علیه السلام هم قاتل نبوده، خوبم کردیم بعد از عثمان رفتیم با علی بیعت کردیم. به اینا میگفتن علوی یا شیعه، علوی یا شیعه. اینا هم جمعیت قابل توجه بودن. اصلا اینا توی کوفه عمدتاً این دوتا جمعیت محله هاشون هم با هم فرق میکرد، چون دستشون میرسید به هم دیگه تیکه پاره میکردن دیگه رو. نقل شده مثلا یکی از این محله میرفت اون محله تیکه تیکه میکردن، میکشتن طرفو. محله سماک و بطیخ، ماهی فروشا و سیفی کارا، محله شون هم با هم تفاوت داشت. دسته سوم میگفتن بابا او دوتا شیخین خوب بودن، این دوتا دومات خراب کردن. میگه عثمان دوتا از ربیبه های حضرت الله عرب، اینطور بود که بچه‌ای ما بزرگ هم میکرد، دختری هم بزرگ میکرد، بهش میگفتن دختر. ظاهرا زینب و رقیه دختران پیامبر نیستن، دختره حاله خواهر حضرت خدیجه. تنها دختر پیامبر نسلش فقط از طریق کیه؟ حضرت السلام الله علیه. خلاصه داماد. از قضا عثمان هم دوتا دختر پیامبر هم گرفت که ماجراش هم نقل شد، حالا بماند، محل بحث بنده نیستش. یکی بهش میگن ذوالنورین، برای این بهش میگن صاحب دوتا. گفتن صحرین یعنی دوتا دومات، صاد هی دو چش. گفتن این دوتا خراب کردن، او دوتا خوب بودن، دوتای قبلی. اینا شدن بیس و ریشه چی؟ خوارج. میبینید هم با اموی ها بدن، هم با چی؟ حضرت علی بدن. درسته؟ تو سپاه حضرت علی هستن، عاشق حضرت علی هن؟ نه، از حب علی نیست، از بغض معاویه هست. شنیدی زرام سلا. اینا تو کوفه تو زمان سال 61 هجری جایگاهی ندارن، چون دو مرتبه قبلا قیام کردن در کوفه قلع و قم شدن، در زمان زیادی کم فکرم در زمان مغیره قلع و غم شدن، قابل توجه نیست جمعیتشون. یک دسته دیگه هم هستن که میگن ای بابا ویل کن، کی به کیه، بیزینس و به چسب، بازار الان فی چنده، به من چه کی اومد سر کار. همشون خوب بودن، اینا هم اهل جماعت بودن، گفته هر چهارتاشون خوبه. تا الان یعنی این دستای عمده سر محبت شیخین با هم چی هن؟ بگید اشتراک دارن، حتی اون کسی که بهشون گفته علوی یا شیعه. یه دهی هم بودن میگفتن، تعدادشون هم کم بود، گفتن از اول حق با علی بود. اینا بهشون گفتن رافضی کافر. خیلی هاشون هم تقیه میکردن، جرئت نداشتن بگن. یه همچین کسایی شما در نظر. و حضرت امیرم تو سپاهش وقتی ما معاویه میجنگه جمعیت قابل توجه است، کیا هستن؟ علویا. یعنی ابوبکر و عمر چیه؟ قبول دارم معاویه هم فهمیده بود، عمدن هی ماجرا رو زنده میکرد. یاد تعلی که حضرت علی برگرد یه فوش بده به کی؟ ابوبکر و عمر، سپاه حضرت علی، بهشون اثبات بشه که اختلاف زنده بشه. همین کاری که امروز یک عده در درون شیعه دارن انجام میدن که اهل سنت رو چیکار کنن؟ مثلا به جون شیعه. احمقن اینا وحدت دارن بهم میزنن. اینا زمان حضرت علی هم بودن، خون به جان امیرالمومنین، خون به دل حضرت علی میگه. حضرت علی داد میزد انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من کراهت دارم شما دارید فوش میدید. اینا میگفتن نه. آدم داغ نادان فکر میکنن محبت علی دارن. خود صاحب مال به قولی خود حضرت علی میگه نگید. اینا میگفتن معاویه نامه مینش، ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران با تناب بسته بودند و برای بیعت میکشاندند؟ عمدن میگفت که حضرت علی فوش بده به شیخین. این هم بره بگه نگاه کن دیدید بهتون گفتم شیخین رو بیشتر دوست دارید یا علیو؟ تو سپاه کسی دارید میجنگید که شیخین رو قبول نداره؟ این سیاست رو همین الان داره انجام میشه که اکثریت جامعه که جامعه اسلامی که اهل سنت هستن در مقابل چی بشن؟ اما جمهوری اسلامی انصافا داره تدبیر میکنه و عقلایی که در جمهوری اسلامی هستن. شما می‌بینید امروز در سوریه 70-80 درصد ارتش سوریه که دارن جلوی تکفیرا می‌جنگن مذهبشون چیه؟ سنی. هنره، درسته. این سیاسته. آقا پس به من بگو این سیاست العباد زیارت جامعه که اهل به سیاست مدار بودن و کجا به کار می‌رفته؟ اینجور جاها بود. سیاست سیاسی باز نبودن، سیاست مدار بودن. بعد اینا رو بشناسید. این جامعه کوفه، اما اکثریت جمعیت یا علویان یا عثمانی، یک عده هم چی؟ بین این دوتا. وگرنه بقیه کمن، شیعیان خاص اون که اونا میگفتن رافضی، الان دیدید به ما میگن رافضی یعنی کافر، کم بودن. ویژگی های دیگه شهر، مردم شهر چیز بولد بود. الان مثلا میگه آقا فلان شهر میری، این خصلت چیه؟ بولده، تو چشه، هایلایته. مثلا مردم فلانش هم مهمون نوازن. اینطور بگم پول، آقا اصالت پول. مردم کوفه یوتیلیتاریانیست بودن، اصالت سود براشون جا افتاده بود. چرا؟ چون اصلا مبنای شکلیشون همینه، به جنگ پول بگیری. هر چی بیشتر می جنگیدی چی بود؟ بیشتر پول می گرفتی. چون تو سیستم تقسیم مالی خلیفه دوم که ایده هاشو کی بهش داد؟ زید ابن ثابت، یهودی مسلمان شده. اینا رو بهش دستین یهودی مسلمان، وحب ابن منبه، زید ابن ثابت، اینا خیلی اثر گذاشتن. این ایده ها رو اینا میدادن، اصلا طبقات اجتماعی رو اینا به وجود آوردن. چونان برخی از این صحابه میگفت صحابه پیغمبری بیشتر بهت پول میدین. زودتر صحابه شده تاریخ سابقه در اسلام آوردن باعث میشد چی؟ بیشتر پول بگیری، تو جنگای بیشتری شرکت کنی، بیشتر. این اینا ضریب داشت دیگه ها، باعث میشه طرف برای اینکه ضریبش بره بالا چیکار کنه؟ بیشتر بره. حالا امیرالمومنین اومده حاکم شده، میفرماد هر کی جنگیده واسه خدا و پیغمبر جنگیده اون دنیا هم بره بهشت. خدا بگه میبره من جنگ، همه برابر. فرزند ابی طالب داده کیا باید در بیاد؟ صحابه. اصلا شروع دعوای عثمان با صحابه سر همین هاست. بهش میگفتن تو چرا به فک فامیل خود بیشتر میدی؟ دعوا سر این بود چرا به بقیه بیشتر میدی؟ همین چی شد؟ عبدالله ابن مسعود دعواش سر همینه. چرا فلان چیز از ما گرفتی؟ این هم گرفتن دست و پاشو بستن با لغت میزدن تو بیزه هاش. زدن و اینا صحابه دیدن نه ریختن دور قصرش، اون داستان اتفاق افتاد. اینا که دارم میگم خاص کوفه نیست، صحابه که تو مدینه هم هستن همینطور. اما گفتیم یادتون نره شهر کوفه به لحاظ حضور صحابی ها چیه؟ کنسانترش بالاست، پرچگاله، وگرنه میگن تعداد صحابه در بصره فقط 700 نفر بود. بصره هم شهر مهم بودی، قابل توجه بود، اهمیت داشت، اما کوفه خیلی مهمتر. این سیستم طبقاتی همینجوری دامن زد به این مسئله، دامن زد این تضاد به وجود اومد و اصالت شد، اصالت فخروش، اصالت پول. برخی از صحابه اصلا دیگه نمیشه پولشون رو بارو میزد بالا. زبیر موقع مرگش 50 خورده میلیون درهم ثروت از خودش فقط برس بذاره، پول نقدش انقدر ها. طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری رو بخونید، از اهل سنت. طلحه رو میگه طلاهاشو با تبر تیکه تیکه کردن، ورقای طلا بود رو تنه درخت گذاشتن، دستاشون تاول زد. عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، فرمانده سپاه چی؟ عرب جنگ با ایران. بعد ببینید بچه هاشو میشن کی؟ لقمه ها رو خوردن. بچه زبیر میشه عبدالله ابن زبیر. بچه طلحه میشه عبدالرحمن ابن طلحه، محمد ابن طلحه. بچه سعد ابن ابی وقاص میشه کی؟ عمر ابن سعد. بله، ملعت بطونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شد، چاق و چله شدید، دیگه هیچی نمیفهمیدید. حضرت خوب آسیب شناسی که فرمودند. غنائم میومد کوفه. مگه نگفتیم مبنای ریشه نظامی اونجا حمله میکنن، درسته؟ غنیمت ها میومد کجا؟ همونجا. غنیمت ها رو تقسیم میکن، دعوا میشد چرا فلان جنگ اینجوری شده، اینقدر غنیمت دادی. اصلشون این بود. حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل از کوفه 12,000 نفر بیشتر نمیتونه سپاه جمع کنه. چرا؟ چون میگفتن معلومی جنگو شکست میخوره، غنیمتی به اون بگید، پول تو کار نیست، بلش نمیومدن. بعد جالبه وقتی جمل و پیروز شد و خیلی هم قاطعانه حضرت پیروز شد. چرا؟ چون علی استراتژی نظامی داره، یک جنرال نظامی خبره است. تو جنگ صفین سپاه حضرت علی از 60,000 90,000 تا 120,000 نفر نقل کردن. 12,000 یوی گفتن نه علی میبره، بیاید نون اینجاست، بیاید. امام حسن مجتبی وقتی سپاهشو جمع میکنه در بر مقابله با معاویه 12,000 نفر جمع میکنه. معاویه فرمانده سپاه که میخره عبیدالله ابن عباسو، او 1,000,000 درهم پول داد. از کجا آورده بود؟ همین پول بیت المال بود. از پول بیت المال بدی به یه عده حرامه، بیا شرکتش بدی توی پیمانکاری. از پول بیت المال حرام. آقا قواعد داره، مناقصه داریم، مزایده داریم، ها بگو این آقا این قرارداد مال توئه، که روشایی که آقایان کاراشون رو انجام میدن همینه دیگه. این شرکت بیاد این تونل تو بزنی، راه تو بساز، این نمیدونم چی کار کنین فلانی بحثا رو. آره برات میسم. پولم این نمیده، کی میده؟ بیت المال داره. این شکلی شد، یعنی این ساختار اصلا ریخ به هم. 12,000 نفر سپاه امام حسن، 8,000 نفر هم عبیدالله با خودش برد. مولامون با 4,000 نفر. خیلی مظلوم هم هستن. بعد میدونید چی شد؟ یک عده از افرادی که تو سپاه امام حسنن برای پول اومدن به جنگن، دیدن اه به خاطر اینکه تعداد کم شد چه اتفاقی افتاد؟ جنگ چی شد؟ لغو شد. گفتن آخ بدبخ شدیم، سرمون بی کلامون، تن چیکار کنیم؟ گفت بریزید. ریختن. امام به نماز ایستاده بود، چادر رو غارت کردن، چون این ملعون برای غنیمت اومده بود. به سجاده زیر پای امام مجتبی رحم نکردن. حضرت ایستاده به نماز بود، سجاده رو کشیدن، حضرت خورد زمین. وقتی مملکت رو یه سفره پهن ببینی که بودو سرت بی کلا موند و همه دارن میخورن، همه دارن میکنن، اینه اینجوری عزیز من. یه مقدار پول می اومد به عنوان خراج مالیات. شهرهایی که فتح می شدن، مثلا گرگان فتح شده، مردم گرگان از این بعد باید چیکار کنید بگید؟ مالیات بدید. اینا در زمان خلیفه دوم بنیان‌گذاری شد. پول می اومد اونجا. خب شما توسط کجا فتح شدید؟ کوفه. پول گرگان می اومد کوفه. جالبتر بهتون میگم، پول فتح کابل، خراج کابل، افغانستان می اومد کوفه. اهواز میرفت بصره. حالا میخوان به یکی حال بدی چیکار میکنی؟ هم بصره رو میدی بهش هم چی؟ کوفه. یزید چیکار کرد؟ ابن زیاد هم حاکم کوفه کرد هم حاکم بصره. ببین چقدر بروز شد ماجرا، چقدر روشن میشه. پول وسط بود عزیزم، مانی، بیزینس، درصد بگو. وامه رو برات ردیف میکنم تو 4% بگی، گور پدر بقیه. بچه میخواد بره 3 میلیون وام ازدواج بگیره، پدر و پدر بزرگ رفت جد دابادشو میدن جلو چشش. بدهکارای بانکی داریم که مختون سود میکشی. 80,000 میلیارد تومان دارن میگن دیگه، 60,000 میلیارد تومان میگن، 100,000 میلیارد تومان میگن. ما از 60,000 بیان همینش خیلی جالبه. 60,000 میلیارد میگن تا 100,000 میلیارد، همین یعنی چه جور سیستمی؟ 60,000 میلیارد کجا؟ 100,000 میلیارد کجا؟ حالا بین این دو تا رو بگی چقدر؟ 80,000 میلیارد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر شما به تمام زوجهایی که در سال ازدواج میکنن به هر کدومشون 25 میلیون بدی، یعنی زوجین چقدر بگیرن؟ 50 میلیون تومن بگیرن، میشه 30,000 میلیارد. 80,000 میلیارد تومن چقدر داریم؟ بدهی بانکی. خوب اینو دقت بکنید، پولا داره میاد اونجا. خوب خوبه. یه چیزی هم میاد، جزیه. اینم سنگین بود. سرزمینا تازه فتح میشدن، مسلمان نبودن، حاضر بودن چیکار کنن؟ جزیه. زرتشتی بود، جزیه میداد. مسیحی بود، جزیه میداد. یهودی بود، جزیه. مثلا میگن که 10 میلیون درهم از ایران جزیه میرفت برای کوفه. عرب اصلا عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار، دوتا ستا صفر. این چه وضعیه؟ گمرک 10% گمرکی میگرفتن، میرفت کوفه. اصلا شاهراه ریزش پول بود، همه پولا میمد اونجا. غنایم، غنیمت جنگی میمد کوفه، 1/5 میمد کوفه. خب همینو باعث شده بود در زمان ابن زیاد در تاریخ نقل شده که درآمد عراق فقط از خراج، نه غنایم و نمیدونم گمرکات و اونا بکن، فقط از خراج 135 میلیون درهم شد. مردم پولشون از کجا در میوردن؟ خیلیشون نظامی بودن، حقوق میگرفتن، یه عده کسب و کار داشتن، درسته؟ اونا که حقوق میگرفتن به دو شکل بود، یک رزق بود، دو عطا. رزق سبد کالا بود، جنسی میدادن، گندم میدادن، خرما میدادن. عطا چی بود؟ پول. چجوری میدادن؟ مبنا فرق داشت. مثلا چی بود؟ در زمان بنیان‌گذاری خلیفه دوم سیستم بنیان‌گذاری کرد، صحابه بودن، سابقه در اسلام، این نبود. حضرت علی اومد اینا چیکار کرد؟ برداشت. معاویه چیکار کرد؟ دوباره برگردوند، منتها نه سابقه در اسلام، هر کی به بنی امیه چی؟ نزدیکتر. عشیره ها میرفتن بیعت میکردن که فقط پول بگیرن، بعد مال اینو میگرفت میداد اون یک. این شکلی شده بود. ویژگی دیگه بعدی بعد از پول پرستی، اینو بگم عرضم تمام، خیلی مردم احساسی بودن. مردم کوفه در مقابل عملیات روانی خیلی ضعیف بودن. شاید به خاطر این شیر تو شیر بودن اونجا بوده. من نمیدونم، حالا نظامی زیاد احساسی نیستن، و چرا شهری که بیسش نظامی اینقدر احساسیه؟ شاید به خاطر همین تنوع قومی و چیه؟ مذهبیه. من مثلا تو شهر ایران مثال که میتونم بزنم، مثلا شیرازیار میگم. شیراز شهر شعر و ادب و واقعا احساساته، نه که لازم منطق و عقلانیت نباشه، نه هست، اما بروز داره، درسته؟ بعد میبینید همین جوریه، اقوام و قومیت ها و فرهنگ ها و اقلیت های مختلف تو شیراز زندگی میکنن. شاید از این حیثه، چون زبان مشترک بین اینها میتونه زبان چی باشه؟ احساس باشه. احساسی بودن، سریع و نمر میشدن، بعد معروف شده بودن کوفی ها به پدر سوخته، یعنی فوش بود دیگه، فلانی کوفیه، هنوز هم فوشه. کوفی بخش شما بگید لا یوفی، کوفی وفا نمی کند. میخواستن یکی دیگه بگن اوج پدر سوختگی یکی نشون بدن، گفتن اقدر من کوفی، گفتن این از قدر و کلکش از کوفیان بیشتره. یا فلان به روباه درس میده. ما همینجوری بود، مثلا توی روستاهای ایران میدیدید یه نفر که خیلی شیطنت داشت، بهش اسمش میشد انگلیس. نه به طورتون خورده یا نه؟ تا فلانی انگلیسه، انگلیس نشه چرچیل اگه آرسن لوپنیه، اگه چرچیلیه، این از کجا میدونید؟ ضرباتی که خوردن. الکوفه ها یل کوفه ما دامت دهر فی القدر معروف ها، کوفه با تامای کوفه، تا موقعی که دنیا از تو توپه در سوختگی مقام داری معروفی. این شده بود مبنا. و بله فکر میکنم برای امشب بس، من فردا نظام اداریشون رو توضیح میدم، خیلی جالبه. و شما میدید متاسفانه یک جاهایی چیه ما داریم پامونو چیه غلط میگذاریم. و دلایل و انگیزه های نامه ها رو میگم فردا و بقیه بحث رو. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی ند بفهم.